رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، رحمت کریمی دولت هستم. در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمدی خالزاده هستم با مجله خبری بامدادی سه شنبه 17 مرد در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 2 شب است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
نظامیان امریکا در عراق یک هواپیمای بسرنشین ایران را سرنگون کردند. نظامیان امریکا میگویند هواپیماهای جنگی آنها این هواپیمای ایرانی را ماهی گذشته در 100 کیلومتری شمال شرق عراق سرنگون ساختند. سخنگوی نظامیان امریکا گفته است این کار حادثه نبوده است. اما جنرال عبدالعزیز محمد جاسم، رئیس عملیات نظامی در وزارت دفاع عراق، با خبرگزاری رویترز گفته است ورود هواپیمای بسرنشین ایران به عراق شاید اشتباهی بوده است. مقامات رسمی ایران به این خبر واکنش نشان نداده اند.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا از برقراری قاضیان دادگاه پاکستان به مقامهای پیشینه اشان استقبال کرده و گفت چون این کار به اسلام آباد امکان می دهد که بیشتر به مبارزه بر ضد تندگرایان و در مناطق مرزی با افغانستان تمرکز کند. خانم کلینتون این اقدام را همچنین قدمی نخست در راه به سوی تامین دموکراسی و اولویت قانون در پاکستان خواند. یوسف رضا گیلانی اعلان کرد که افتخار چاودری رئیس قاضیان دادگاه را به مقامش برقرار میکند. هدف از این اقدام کاهش رویارویی با مخالفان حکومت است. حکومت کنونی قول داده بود که قاضیان دادگاه را به مقامشان برقرار میکند.
محمد خاتمی سابق رئیس جمهور ایران گفته است وی نامزدی خود را از انتخابات ریاست جمهوری فرا خوانده است تا بدین وسیله از تقسیم آرا میان اصلاحات طلبان جلوگیری به عمل آید. خاتمی گفته است وی در انتخابات 12 ایون شرکت نخواهد کرد تا باور حاصل شود که آوردن تغییرات ساده تر خواهد بود. وارد شدن محمد خاتمی به مبارزات انتخاباتی بر ضد محمود احمدی نژاد در یک ماه قبل امید بعضی از اصلاحات طلبان را بیشتر کرد. امید آنان را که خواستار روابط بیشتر با غرب و آزاد کردن حکومت محافظه‌کار اسلامی می باشند. اما دو نامزد دیگر معروف از جانب اصلاحات طلبان وارد مبارزه های انتخاباتی شده اند. یکی از آنها میر حسین موسوی نخست وزیری سابق است و خاتمی بر این عقیده است که موسوی می تواند شماره بیشتری آرا را از محافظه کاران بگیرد.
پلیس پاکستان میگوید در نتیجه انفجار بم در جنوب اسلام آباد 3 نفر کشته و چند نفر دیگر جراحت برداشتند. بنا به گزارش ها این انفجار در شهر راولپیندی در بیرونی ترمینال ایستگاه اتوبوس رخ داده است. پلیس میگوید سبب های انفجار معلوم نشده است، اما در یک گزارش تلویزیونی گفته شد که بم در یک ماشین کار گذاشته شده بوده است.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نقشه میلیاردها دلار قرضهای حکومت برای نجات بخش خردی صاحبکاری را اعلان کرد، زیرا در چنین بخش‌ها تقریباً 70% کارگران آمریکایی مشغول کارند. این برنامه قدم دیگری دولت باراک اوباما در 4 شعبه برنامه‌های رهایی از بحران اقتصادی به شمار می‌رود. بنا به گزارش‌ها دولت آمریکا برای کمک به بانک‌ها نیز برنامه‌های روی دست گرفته است.
حزب‌های مخالف دولت قرقیزستان دعوت کردند که در سراسر این کشور تظاهرات اعتراضی برگزار شود. آنها حکومت را متهم می‌کنند که وضع اقتصادی بد شده است و فشاری دولت افزایش یافته است. دیروز 6 حزب مخالف دعوت کردند که 27 مرد در بیشکک تظاهرات برگزار شود. مقامات رسمی به برگزاری این تظاهرات اجازه دادند ولی گفتند که پلیس خشونت و فعالیت‌های غیرقانونی را تحمل نخواهد کرد. سال 2005 تظاهرات گسترده با سرنگونی حکومت انجام یافت، ولی از آن زمان به این سو وضع امنیتی و اقتصادی در قرقیزستان بدتر و ناآرامی سیاسی بیشتر شده است.
و مقامات یمن گفتند در پس یک انفجار انتحاری که در آن 4 سیاح کوریای جنوبی و راننده یمنی آنها به قتل رسیدند افراد القاعده قرار داشتند. در همین حال مقامات امنیتی میگویند آنها 12 نفر از تندگرایان اسلامی را در رابطه با حمله روز یکشنبه نزدیکی قلعه مقدس شهر شیبم بازداشت کردند. مقامات انتظامی میگویند این 12 نفر اعضای یک گروه تندروند و درباره حمله معلومات دارند. یمن در گذشته ها صحنه حمله های مرگاور به دیپلمات های خارجی، به سفارتخانه امریکا و به تاسیسات نظامی کشورهای غربی بوده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا شما را به وضعی آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، این روز در تاجیکستان در نیمه دوم روز هوا ابری خواهد شد. در دوشنبه روزانه 21 درجه و شبانه 24 درجه گرم می شود. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 23 درجه و شبانه 13-15 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سوخت هوا شبانه 12 روزانه 19-20 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 18-20 درجه شبانه تا 10 درجه هوا گرم خواهد شد. هوای نواحی های تابه مرکز نیز ابری بوده، از 18 تا 23 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، یکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای این ساعت.
وزیر خارجه امریکا از برقراری قاضیان دادگاه پاکستان به مقام های پیشینشان استقبال کرد.
ساکنان شهر قرغان‌تپه در آستانه نوروز تمام شبانه روز با برق تأمین شدند.
و دادگستری شهر نیویورک بر ضد شرکت بیمه امریکا هشدار داد.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم.
طوری که در خبرها شنیدید، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از تصمیم حکومت پاکستان درباره برقرار کردن قاضیان دادگاه این کشور به مقام پیشینه‌شان استقبال کرد. در میان آنها افتخار چادری، رئیس پیشینی دادگاه نیز هست.
تصمیم حکومت درباره برقراری قاضیان دادگاه با مقام های پیشینه‌شان در حال اعلان شد که یک روز پیش در پاکستان با دعوت نواز شریف، نخست وزیر سابق و رهبری کلیدی مخالفان حکومت کنونی، هشدار داد که در صورت برقرار نشدن قاضیان در اسلام آباد تظاهرات پرجمعیت سازمان خواهد داد. جزئیات درباره این موضوع در گزارش همکاری ما ساجیده میرزا.
مقامات پاکستان از عمیق رفت نزاع با احزاب مخالف و ادامه ناآرامی ها در کشور جلوگیری نموده، اعلام داشتند که طلب اصلی مخالفین برقرار کردن افتخار چادری در مسند رئیس دادگاه عالی اجرا خواهد شد. سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی طریق تلویزیون دولتی به مردم کشورش گفت:
من صدر پاکستان اور
از نام رئیس جمهور و شخصا از نام خودم اعلان می‌دارم که همه دادرس های قبلا اخراج شده به شمول افتخار محمد چودوری در مقامهایشان برقرار می شوند. افتخار محمد چودوری شروع از روز 21 مرد بعد از استعفای دادرس عبدالحمید داغر دوباره مقام رئیس دادگاه عالی را اشغال خواهد کرد. پیشنهاد در این باره همین لحظه ایراد می
شود.
مخالفین به این اظهارات فوراً واکنش نشان دادند. نواز شریف، یکی از رهبران مخالفین حکومت، راهپیمایی اعتراضی جانبدارانش از لاهور به اسلام آباد را باز داشت. قرار بود که مخالفین روز دوشنبه در پایتخت در کنار بنای پارلمان پاکستان همایشی بزرگ دایر کنند. وضع پاکستان بعد از آن دوباره ناآرام شد که مخالفین از حکومت طلب کردند تا وعده‌ای در وظیفه های قبلی برقرار کردن دادرس ها و از جمله رئیس پیشین دادگاه عالی افتخار محمد چادری را اجرا کند. در عکس حال آنها دست به نمایش های اعتراضی خواهند زد. چادری 2 سال قبل از این از سوی رئیس جمهوری پیشین پرویز مشرف از مقام برکنار شده بود. طبری خبرگزاری ها می گویند در پاسخ به ضرب العجل اخیر مخالفین مقامات پاکستان صدها جانبداران اپوزیسیون را بازداشت کردند. در مضافات های سند و پنجاب برگزاری همایش های سیاسی ممنوع اعلان گردید. مخالفین از جمله حزب لیگ مسلمان های سروزیر پیشین نواز شریف این تصمیم را چون اعلان جنگ از سوی حکومت ارزیابی کردند و به خیابان ها ریختند. طلب اصلی آنها ضمانتی در مقام پیشین برقرار شدن افتخار چادری بود. زد و خورد ها با پلیس در چندین شهر کشور به وقوع پیوست. روز یکشنبه پلیس شهر لاهور درباره حبس خانگی رهبر مخالفین نواز شریف امر گرفت. طبق این امر نواز شریف باید طول 3 روز آینده از منزل بیرون نشود. و اما سروزیر پیشین این امر را غیر قانونی خواند و از منزل بیرون آمد و از جانبدارانش دعوت کرد که در نمایش های گسترده اعتراضی اشتراک کنند. گفته می شود که خطر ادامه ناآرامی ها در پاکستان هنوز از بین نرفته است. مخالفین طلب دارند که حکم دادگاه عالی در مورد منع شرکت نواز شریف در انتخابات نیز لغو کرده شود.
تظاهرات ضد حکومتی در پاکستان که با برقرار کردن قاضیان دادگاه انجام یافت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
وزیران کشورهای گروه 20 در نشست خود در جنوب انگلستان همچنین قول دادند که همراه بانک‌های خود را از قرض‌های زیان‌آور پاک می‌کنند. ماس همین نوع قرض‌ها سبب اصلی بحران جهانی بود.
اما از این نشست جزئیات کمی بیرون آمده است و ظاهراً کشورهای عضو برای رفع بحران مقصدهای گوناگون دارند، گرچه تا نشست رهبران کشورهای گروه 20 دو هفته دیگر مانده است. در این باره گزارشی داریم از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده که با صدای یکی از وزیران شروع می شود.
در دنیا کسی نمانده است که تصور نکند این چی مشکلی عظیم است که جهان تا چندین نسل شاهد نشده است. این است ارزیابی هوشیار کننده آلاستایر درلینگ وزیر مالیه بریتانیا که وزیران گروه 20 را میزبانی می کرد. اما گفت وی گروه مذکور در چندی از مسائل به توافق رسید که سمت روشن برای حرکت را نشان می دهند. از جمله این کشورها هر کاری از دستشان می آمده را می کنند تا رشد اقتصادهای کرخت خود را احیا نمایند و تا زمانی درکاری مفاد بانکی را پایان نگه دارند که آن برای رشد اقتصاد مهم است. کشورهای گروه 20 همچنین توافق کردند تا در اختیار صندوق بین المللی پول سرمایه ضروری گذارند تا این سازمان تواند برای نجات کشورهای محتاج و به بلاهای اقتصادی گرفتار کمک مالی کند. این 20 اقتصاد عظیمترین جهان قول دادند تا اصول یگانه پاک کردن بانکهای خود از قرضهای بیمنفیت را تهیه کنند. محض همین گونه قرضها سبب بحران جهانی مالی شدند. وزیران کشورهای عضو همچنین به سازش رسیدند که از روی فعالیت بنیادهای مالی که به بازارها تأثیر زیاد دارند نظارت شدیدتر برده شود. تیموتی گایتنر وزیر مالیه آمریکا در این رابطه میگوید:
You are seeing the world move together at a speed and on a scale without
شما شاهد جهانی هستید که همراه با سرعت و وسعت بی سابقه در زمان معاصر حرکت می کند. تمام اقتصادهای عظیم برنامه‌های مهم مالی را مورد اجرا قرار می دهند. هر قدر که واکنش محکم باشد، احیای اقتصاد هم هر چه زودتر می رسد.
The stronger the response, the quicker recovery will come.
در آستانه نشست وزیران گروه 20 که 80% اقتصاد جهانی را در دست دارند، حکومت آمریکا از اعضای دیگری گروه خواست تا با ایالات متحده آمریکا پیروی کرده برای حرکت دادن اقتصادهایشان از حساب دولت پول بیشتری مصرف نمایند. اما این دعوت آمریکا از طرف بعضی کشورهای اروپا به خصوص آلمان و فرانسه رد شد که طرفدار نظارت سخت‌تر بازارهای مالی میباشند. برعکس این گروه 20 توافق کرد تا صندوق بین المللی پول مصرفات پول از بودجه کشورهای عضو را تحقیق نموده قضاوت کند که آیا خرج اضافی برای آنها ضرور است یا نه. پروفسور ریچارد جکمن از پژوهشگاه اقتصادی شهر لندن میگوید عدم توافق در مسئله برنامه‌های بزرگ نجات مالی مایوس کننده است، هرچند پیش بینی میشد که این کار صورت خواهد گرفت.
همکاری در عرصه نظارت مالی در مجموع کار بسیار خوب است، اما در عرصه نجات مالی چنین نشد. مشکل فوری این کاهش بزرگ تقاضا در سراسر جهان است و بهترین این است که کشورهای تمام جهان همراه اقدام کنند تا همراه تقاضا را احیا نمایند. با وجود آن که در نشست گروه 20 از مشخصات زیاد حرف نزدند، اما از دیگر جهت مثبت بود که وزیران کشورهای عضو در نظر عام اختلافات نظر خود را نشان ندادند، ولی ظاهرا بعضی جزئیات دیگری اقدامات برای رفع بحران در آستانه نشست سران کشورهای عضو آشکار خواهد شد، از جمله آنکه چگونه بانک ها را از قرضهای بی‌منفعت و زیان‌آور پاک خواهند کرد.
نشست وزیران کشورهای گروه جی 8 که در جنوب انگلستان راه های خروج از بحران مالی سرتاسری را بررسی کردند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
برنامه خبری بامداد رادیوی آزادی را با گزارش از تاجیکستان پی می‌گیریم. ساکنان شهر قرغان‌تپه اکنون از برق شبانه روزی تأمین شده اند. گفته می شود وضع آبانبارهای تاجیکستان برای تولید برق بهبود یافته است و به این دلیل محدودیت دادن برق در برخی مناطق از میان رفته است.
قرغان‌تپه مرکز ولایت ختلان اکنون دیگر بدون محدودیت برق دارد و دهات اطراف آن نیز تا 5 ساعت در شبانه روز برق خواهند داشت که تا کنون از آن محروم بودند. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاری آزادی در ختلان ناصر جانی مأمورزاده.
با گذشت بیش از 100 روزی بی برقی ها در ولایت ختلان نهایتا محدودیت ها در انتقال برق به منازل ساکنان شهر قرغان‌تپه کاملا لغو گردیدند. همچنین به خانه ساکنان نواحی و دهات دوردست پس از بی برقی های کامل نیز روشنی رسید. آقای محمد صمدوف رئیس شبکه های برق جنوب با تصدیق این خبر گفت با افزودن میزان جاری شوی آب به آبانبار نیروگاه های نارک و سربند مقامات تصمیم گرفتند محدودیت های انتقال برق را در مرکزی ماموری ولایت ختلان شهر قرغان‌تپه لغو نموده به دهات دوردست که در دو ماه اخیر تماما نیرو نمی‌رسید آن را انتقال بدهند. هم اکنون اگر قرغان‌تپه 24 ساعت در یک شبانه روز برق می‌بیند، آن به نواحی اطراف و دهات صبح از ساعت 6 تا 8 2 ساعت و شام از ساعت 18 تا 21 3 ساعت تحویل می‌یابد. در همین حال ساکنان محلی از لغو محدودیت‌های انتقال برق استقبال کرده، اما می‌گویند برق نه 24 ساعت به فاصله بلکه در دوام روز یک چند مراتب قطع نیز می شود. اما ساکنان دهات مثال فیض‌الدین سلامف ساکن اوچاستکی مکسیم گورکی نوحه بختر می گوید به سبب بی برقی از رویدادهای کشور و جهان ناآگاه هستند. او می گوید از بس که بازار از قشلاقشان دور است روزنامه ها را سری وقت خریده نمی تواند. محرم شریفه و ساکن 50 ساله نوحه وخش به نوبه خود می گوید بخش اعظمی درآمد اویلویش برای خریدن گوگرد و شمع و چراغ صرف می شود. در همین حال کرامت کرامف ساکن شهر قرغان‌تپه می گوید که اخیراً از طریق شبکه تلویزیونی آریانوی افغانستان گزارش آید به پرابلمه برق پخش گردید. در آن گفته می شد که قبلاً به ولایت قندوز افغانستان 24 ساعت از تاجیکستان برق می آمد. حالا باشد بنابر بحران برق تنها 3 ساعت هر روز برق انتقال می یابد. و اما آقای محمد صمدوف رئیس شبکه های برق جنوب می گوید در صورتی به درجه معتدل رسید دنی سطح آب نیروگاه نارک در ماه اپریل محدودیت های فعلی نیز کاملا برداشته خواهند شد. ناصر جانی مأمورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
لغو محدودیت برق در شهر قرغان‌تپه مرکز ولایت ختلان.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارس سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شام روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شام روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
و از ساعت 9 تا 10 شب روی موجی کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7540 و 9790 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه اینترنتی www.ozodi.tg گوش کنید.
برنامه را ادامه می دهیم. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا دستور داده است که در بزرگترین شرکت بیمه امریکا یعنی در AIG از دادن پاداش پولی یا مکافات پولی به کارمندان این شرکت از حساب برنامه های تنظیم مالی جلوگیری کنند.
بعد از این سخنان دادگستر کل نیویورک و رئیس شرکت AIG هشدار داده است که اگر درباره مکافات پولی های ضد و نقیض به کارگرانش معلومات ضروری پیشنهاد نکند، بر ضد وی پرونده باز می شود و وی مجبور خواهد شد در این باره در دادگاه پاسخ دهد. در این مورد گزارش داریم از لطیفی. لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی در نیویورک.
دادگستر ارشد نیویورک هشدار داده است که برای دریافت جزئیات پرداخت مکافات پولی ها رهبریت شرکت AIG را برای بازپرسی دعوت خواهد کرد. دادگستر کل نیویورک اندرو کومو گفت از AIG یک روز جزئیات پرداخت مکافات ها را منتظر می شود و اگر ضرور شود امر بازجویی و دعوت رسمی را صادر کرده بازرسی این پرونده را به دادگاه خواهد کشید. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفت دریافت 165 میلیون دلار مکافات پولی از جانب رهبریت شرکت بیمه گروه بین المللی آمریکا یا AIG یک عمل غیر عادلانه است و با وزیر مالیه کشور دستور داد که با استفاده از تمام وسایل قانونی اجازت ندهد این پول ها پرداخت شوند.
This is a corporation that finds itself in financial distress due to recklessness and greed.
این مؤسسه با سبب بی‌پروایی و تمجویش در وضع مالی خیلی مشکل قرار دارد. در چنین شرایط تصور کردن مشکل است که چطور رهبریت AIG پرداخت چنین مکافات‌ها را که دست کم 165 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد تضمین داده است. چطور آنها قانونی بودن چنین بی‌عدالتی را به اندازه‌دهندگان تصدیق خواهند کرد؟ آن اندازه‌دهندگانی که با شرافت کمک آنها شرکت به فعالیتش ادامه می‌دهد. AIG مکافات ها را به کارمندانش روز یک شنبه تقدیم کرده است. عین روزی که شرکت بار نخستین رویخط بانک های امریکایی و اروپایی را افشا کرده است که به آنها دست کم 90 میلیارد دلار پرداخت نموده بود. ضمن سخنرانیش در کاخ سفید اوباما گفت که هنگامی که درباره مکافات های رهبریت شرکت شنید از غضب نفسش یکه شده بود. در حال گسترش یابی بحران اقتصادی و مالی موضوع مکافات های AIG در آمریکا با موضوع دوغ و عصبانی کننده مبدل گشت. تحلیلگران بر این عقیدند که با وجود اختصاص دست کم 180 میلیارد دلار برای نجات AIG از جانب حکومت، وضع این بزرگترین شرکت بیمه آمریکا و جهان همان خوفناک باقی میماند. در نامه‌اش به نام وزیر مالیه آمریکا تیموتی گیزنر، رئیس AIG ادوارد لیدی نوشته بود که بنابر قراردادهای کاری که سال 2008 امضا شده بودند، شرکت مجبور بود مکافات‌ها را پردازد و امروزگی داده است که در آینده این بندهای قرارداد را تغییر خواهد داد. لطیفی، رادیوی آزادی نیویورک.
هشدار دادگستر نیویورک به رئیس شرکت بیمه AIG آمریکا.
شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه مجله بامدادی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم.
ساربانا هسترانا را نجان در محمله، ساربانا هستران کارا نجان در محمله، چار پایان بار بر پشت چند و مرا در دل، چار پایان بار بر پشت چند و مرا در دل، ساربان آن که میگوید نظر بر صورتی خوبان خطا، آن که میگوید نظر بر صورتی خوبان خطا، او همین صورت همه بیند زی معنی غافل، او همین صورت همه بیند زی معنی غافل، ساربان آهستران آرام جان در محفل، چار پایان بار بر پوش تند و مرا در دل. نزدیکی خیرت من دان اگر چی خاطر، زهر نزدیکی خیرت من دان اگر چی خاطر، چیزی دستی دوست همه گیری شفای عاجل است، چون زی دستی دوسمگی می شفای آجل، ساربان آیستران کرام جان در محمل است، چار پایان بار بر پشت.
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای دوشنبه و پراگ می شنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من رحمت کریمی دولت بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصر به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما. در دوشنبه فعالیت سیمای مستقلی تاجیکستان قطع شد. سبب چیست؟
نمایندگان پارلمان تاجیکستان در بیشکک قرقیزستان چی گفتند؟
و چرا اداره واگرشناسی کولاب در روزهای نوروز از خوردن غذا در کوچه و خیابانها هشدار داد؟
سیمای مستقل تاجیکستان یا SMT یگانه شبکه مستقل در پایتخت تاجیکستان و نواحی اطرافی آن پخش برنامه های خود را متوقف کرده است. رهبریت این تلویزیون گفته است که اخیراً از رهبریت این تلویزیون که اخیراً از محبوبیت خاص میان بینندگان در نواحی اطراف دوشنبه و پایتخت برخوردار شده بود، گفتند قطع برنامه‌های سیمای مستقل تاجیکستان به دلیل نپرداختن حق استفاده نیروی برق صورت گرفته است، زیرا ناظران برق انتقال نیرو به ایستگاه پخش این تلویزیون را قطع کردند. رهبریت سیمای مستقل تاجیکستان گفته است که در تلاش است تا برای پرداخت قرض‌های این تلویزیون واسطه‌های دریافت کند، اما تلاش‌هایشان تاکنون نتیجه نداده است.
از سوی دیگر در گذشته تاجیکستان شاهدی با هر بهانه از جمله نپرداختن مالیات و استفاده برق متوقف شدن روزنامه‌ها را نیز شاهد شده است. به صورت نمونه مختار باقی‌زاده سردبیر نشریه نیروی سخن با بهانه نپرداختن حق استفاده برق نه تنها چاپ نشریه‌اش متوقف شد، بلکه خودش نیز 1.5 سال به صورت شرطی از آزادی محروم شده بود. آیا در مورد SMT نیز میتوان گفت که مطالب نشر میکرده که بتواند باعث شود کسی مانع از فعالیتش باشد؟ توضیحات بیشتر در گزارش رسول شادان خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
پخش برنامه‌های تلویزیون مستقل تاجیکستان یا SMT به دلیل نپرداختن قیمت برق به نشریات دولتی شرق آزاد از جانب همین شرکت قطع کرده شد و تا 3 روز است بینندگان از تماشای برنامه‌های SMT محروم هستند. زینت الله اسماعیلوف رئیس سیمای مستقل تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت قطع برنامه‌های تلویزیون مستقل هیچ انگیزه سیاسی نداشته، تنها سبب اقتصادی یعنی نپرداختن پول برق میباشد. آقای اسماعیلوف افزود در حال حاضر SMT امکان پرداخت قرض را ندارد ولی تلاش دارد مبلغ پیدا کند.
ما از استفاده پرداخت های کمونالی و برق از کارخانه بایدی دولتی شرق آزاد قرضدار هستیم و سبب اون که در صورت حساب شرکت این روز مبلغی نیست که برای پرداخت این قرضداری در نزد شرق آزاد پرداخته شود، از این خاطر شرق آزاد ما را از استفاده نیروی برق محروم نمودند.
اداره تلویزیونی SMT در قبد هشتمی نشریات دولتی شرق آزاد قرار داشته، اکثر کلی نشریه های مستقل و دولتی تاجیکستان در همین بنا جای دارند. در همین حال نورالدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان گفت که از وضعی با تلویزیون مستقل SMT پیش آمده آگاه است، اما وی افزود یگانه کمکی که نانسمیت و اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان میتواند کند این است که از مسئولان نشریات شرق آزاد تقاضا کند تا مهلت پرداخت برق پولی را تمدید کند.
گپ دست ها است که مشکلاتی که پیش روی SMT است این مشکلات اقتصادی است و نه نانسمیت و نه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان امکانات مالی ندارند که با کمک اقتصادی رسانند. ولی در صورتی با بحران گرفتار شدن گفتشنی میان SMT و نهادهای تامین کننده برق، ما میتوانیم مشاهدت نماییم که این مهلت پرداختن قرض آنها را تمدید نمایند و SMT تواند در فضای اطلاعاتی تاجیکستان فعالیت کند.
زینت الله اسماعیلوف گفت همچنین SMT از خواجگی کمونالی شهر نیز قرضدار میباشد. زینت الله اسماعیلوف گفت آنها برای یاری مالی با سازمانهای بین المللی مراجعه کردند، اما در حال حاضر با گفته وی این سازمان ها در این باره اقدام نکردند. تلویزیون مستقل تاجیکستان یا SMT سال پیشتر به فعالیت شروع کرد. برنامه های آن را در پایتخت و اطراف آن میتوان تماشا کرد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
قطع پخش برنامه های سیمای مستقل تاجیکستان به دلیل نپرداختن حق استفاده نیروی برق.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارس سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شام روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شام روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز
و از ساعت 9 تا 10 شب روی موج کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7540 و 9790 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه اینترنتی www.ozodi.tg گوش کنید.
اکنون گزارش از قرقیزستان. در شهر بیشکک وکیلان مردمی از کشورهای آسیای مرکزی گردی هم آمدند و مسئله پارلمنتاریزم و دورنمای فعالیت پارلمانهای منطقه را بررسی کردند.
در این همایش وکیلان مردمی تاجیکستان هم شرکت داشتند و دایر با پارلمان کشور وضع سیاسی و سیاست دولت سخن گفتند. میراستاد فرغانی خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر بیشکک با نمایندگان تاجیکستان ملاقات مصاحب شد و این گزارش را به ما فرستاد.
میرزا شریف اسلام دینوف رئیس کمیته برق و صنعت مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان ابراز داشت که وکیلان پارلمان تاجیکستان در برابر شرکت در سمیناری مزبور همچنین با شنوندگان اکادمی سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیشکک دیدار و ملاقات های کاری انجام دادند.
ما همراهی وکیل مجلس نمایندگان کبیری از تاجیکستان اشتراک کردیم. نسبت تجربه پارلمنتاریسم در جمهوری های خود برآمد کردیم و ما از همین سفری خود قناعتمند هستیم، چون که بار دیگر تاجیکستان رو در نزد همسایه های خود و در نزد شنوندگان OBSE روبریت OBSE معرفی کردیم.
با گفته رئیس کمیته برق و صنعت پارلمان تاجیکستان، از ملاقات دریافتند که بعضی شنوندگان اکادمی سازمان امنیت و همکاری اروپا که در شهر بیشکک افتتاح شده است راجع به سیاست دولتداری در تاجیکستان و وضعیت سیاسی این کشور تاثیرات منفی دارند.
از کردیم که شنوندگانی که در همین با اکادمی و بیسی درس میگذرند و علم آموزند بعضی از آنها نسبت سیاست حاضری رهبریت جمهوری تاجیکستان نسبت وضعیت در جمهوری تاجیکستان کمچخل تاثیرات منفی دارند و ما حرکت کردیم که این تاثیرات منفی از آنها برکنار کرده شود.
از محی‌الدین کبیری رهبر جنای حزب نهضت اسلامی در پارلمان تاجیکستان سوال کردم که شنوندگان اکادمی سازمان امنیت و همکاری اروپا بیشتر به کدام مسئله ها توجه ظاهر کردند.
چون حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یگانه حزب سیاسی خاراکتر دینی داشته در منطقه هست، اکثر دانشجویان سوال های خود را به ما روانه میکردند و میخواستند درباره تجربه حزب و نقش حزب در جامعه تاجیکستان و منطقه بیشتر بدانند و امید دارم که از این صحبت ها آنها چیزی برای خود برداشت کرده باشند.
در پایان صحبت وکیلان پارلمان تاجیکستان گفتند که برگزاری چنین سمینارهای منطقوی که تحت حمایت مالی سازمان امنیت و همکاری اروپا راه اندازی می شوند جهت تبدیل تجربه وکیلان پارلمان ممالک آسیای مرکزی و روسیه نقش مؤثر خواهد بازید. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
نظری نمایندگان پارلمان تاجیکستان که در بیشکک صحبت می کردند. اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org. ادامه برنامه بامدادی. پزشکان واگرشناس کولاب به ساکنان گفتند هنگام استعمال غذا و خاص رستنی ها در ایام نوروز از احتیاط کار بگیرند. با گفته مسئولین اداره واگرشناسی کولاب، سالهای قبلی نیز در این ایام آدمان زیاد بعد از استعمال خوراکهای آشخانه های کولاب گرفتار مریضی شدند.
گفته می شود به دلیل جوابگوی معیارهای سانیتری یا بهداشتی نبودن، اداره واگرشناسی در چندین آشخانه شهر کولاب را بسته است. مومین احمدی خبرنگاری آزادی از کولاب گزارش می دهد.
اداره واگرشناسی در منطقه کولاب به مردم هشدار می‌دهد که ضمن تجلیل جشن نوروز از استعمال هر گونه خوردنی‌ها که در راه راهرو بیرون از طلبات سانیتری آماده می‌گردند خودداری نمایند. سعید دولت سردار اداره مذکور می‌گوید اگر به این صورت فروش خوردنی‌های ایدونه را تنظیم نکنند پهن شدن کسالی‌های گوناگون میان اهالی از احتمال دور نیست. و می‌گوید تأسفاً برخی نفرانی که عموماً از قاعده‌های سانیتاری خبر ندارند روزهای تجلیل عید برای آماده نمودن طعام‌های گوناگون اقدام می‌نمایند. بدین خاطر اداره واگرشناسی تصمیم گرفته است در برابر نظارت و تنظیم اینچنین برخی از چنین نفران را در سی طعام‌پزی بیاموزد. اقدام اداره واگرشناسی را اکثر اهالی شهر کولاب پشتیبانی می‌نماید. سفرعلی یورمتوف یک سکنی شهر کولاب می‌گوید قبلاً از زور سوداگران سریروحی در عید و جشنواره‌ها امکانی نه استعمال به حضور خوراک‌ها وجود داشت نه امکانی استراحت. اما وای می‌گوید هیچ باور ندارد اداره واگرشناسی به انجام این کار موفق شود. اما سعید دولت میگوید آنها نظارت تازگی از بالای مواد استعمالی را جدی گرفتند و میگوید اخیرا تمام نقطه های خوراک عمومی در منطقه کلوب مورد سنجش قرار گرفته. برای رعایت نکردن قاعده های سانیتاری صاحبان 70 عدد آشخانه مجرم دانسته و 4 آشخانه دیگر تا اصلاح کمبودی ها بسته شده است.
کمبودی ها این در نقطه خوراک عموم پست بودن صفت خدمت رسانی نرسیدن نقطه خدمت رسانی الواگی که میتواند در بعض شرایط ها سبب گوری پیداشای بیماری های صفتی در بین آمده گردد با همین سبب مخم کرده شد.
برای نخستین بار است که اداره واگرشناسی مردم را از استعمال خوردنی های سری روحی در عید و جشنواره ها هشدار میدهد. این در حال است که چند قبل این اداره از مراکز سودای عمومی حدود 1 تن شیر خشک زهردار را که گفته می شود از جمهوری مردمی چین وارد شده بود پیشگیری نمود. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کولاب.
هشدار اداره واگرشناسی کولاب در مورد استعمال غذا در رسته و بازارهای این شهر به ایام بهار و نوروز.
اکنون نظر می افکنیم به مهمترین مطالب مطبوعاتی جهان.
ایالات متحده آمریکا از فعال شدن روسیه در آمریکای لاتین نگران شده است. نشریه‌های غربی اظهارات هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا و آناتولی ژیخاریو فرمانده نیروهای هوایی روسیه را به بررسی گرفتند. کریستین سکاین مونیتور با نشر این خبر سوال می‌گذارد که بحران نوی کریب در پیش است، اما می‌نویسد تحلیلگری این نشریه هدف مسکو از چنین بیانیه‌های در مورد امکان جایگیرکنی نیروهای خود در ونزوئلا با دست آوردن امتیاز و تحکیم موقع خود ضمن مذاکره با آمریکا بر سری قرارداد نوی استراتژیک می‌باشد.
روزنامه گاردین می‌نویسد چنین اقدام روسیه جهت ایجاد پایگاه برای بمب افکن‌های هسته‌ای خود در ونزوئلا امکان ساده شدن مناسبات مسکو و واشنگتن را به زودی به مخاطره می اندازد. این نشریه نویسته است چاوز جزیره ارچیل در بحر کریب را برای این کار پیشنهاد کرده و گروه از افسران روس از این منطقه حتی دیدن کرده اند. گاردین در خلاصه نوشته است آمریکا از فعال شدن روسیه در این منطقه نگران می باشد.
لستامپا نوشت چاوز جزیره را با بمب افکن های روسی هدیه می کند. این نشریه ایتالیایی همچنین نوشت که قلمرو کوبا نیز امکان دارد با عنوان پایگاه یا محل گرفتن مواد سوخت برای بمب افکن های روسی قرار بگیرد. بمب افکن هایی که هر کدام می نویسد این نشریه می توانند تا 12 موشک با کلاهک هسته ای و دورپرواز را حمل کنند. ولی می نویسد این نشریه اگر روسیه با مفکن های خود را در کوبا مستقر کند، این معنای آن را دارد که مسکو خط قرمز را عبور کرده و پاسخ واشنگتن قطعی خواهد بود.
خلاصه مطالبی مطبوعاتی جهان را می شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما برنامه های بامدادی رادیوی آزادی رو می شنوید.
در ادامه برنامه مطالب زید رو خواهید شنید.
امسال روزهای گرم در وادی رشت زودتر فرا رسید و آن بر روزهای نوروز شباهت دارد.
خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی چی می نویسند؟
و در افغانستان با برگزاری آزمون مدل لباس‌های ملی آمادگی می‌گیرند.
خبرنگاری ما از رشت گزارش می‌دهد که بهار امسال در منطقه گرم آمده است و آمادگی به جشن نوروز ادامه دارد. مؤسسه‌های فرهنگی نواحی وادی رشت کوچه‌های شهر و دهات را با آویزه و نوشتجات نوروزی آرا داده، سرایندگان و ورزشگران وادی هم به معرکه‌های نوروزی آمادگی می‌بینند.
محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی درباره ویژگی‌های نوروزی رشت و آمادگی های مردم به این جشن گزارش می دهد.
ها حسن نازیم یک مسئول شعبه فرهنگ در رشت میگوید یک ویژگی نوروز کوهستان همین است که آوای نی مژده از بهار بوده با شنیدن های آن آدمان و نوروز رسیدن های خود را شکرانه میکردند. آقای نازیم همچنین گفت آمادگی ها به جشن نوروز هنوز از 10 روز پیش شروع شده و برنامه های خاطرمان نوروزی در روزهای عید برای مردم پیشنهاد خواهد شد.
سر لباس های مردمی برای آمادگی و جشن نوروز جماعت های نوعی را شب تیاری دیده استودن دوربین های ورزشی هستند، از توزی هست، گوشتی گیری هست و نوشی هنرهای مردمی هست.
و اما یک ویژگی دیگری نوروز کوهستان این بوده است که با گفته جوان رشتی مقصود همه خرد و بزرگ گل نوروزی را به مشام آورده دست به دست از خداوند روزگار خوش و با برکت را تمنا میکردند. و افزود مردم مطمئنند که این گل بهاری همه وزنیمی های زمستان و انتظارات را از آنها میگیرد و بر عوضش سبوکی های بهار را تقدیم میسازد. و دولت جورابیگ یک نفر آوازخوان میگوید نوروز که تاریخ خیلی کهن دارد تجلیل از آن در عهد شوروی مهم بود، اما او افزود با همه مانعه ها ساکنان منطقه رشت آن را با نام سر سال و ماه نو جشن میگرفتند و در این روز بر روح نیاکان فاتحه خوانده خیر و سخاوت میکردند.
سالی نوروزی را از بسری تخت برامدنی جمشید می دانند. ای همونجا آمده آیسته آیسته این همی انعنه شده است تا زمان ما. این همچون جشن سنتی های. من هم خودم یک مرد فرهنگی هم که باشم. حاضر در باغام سر کردم گیدینی ها را کرم کردم. دارو زدم. جوبار را تازه کردم. برای کشتکاری باری آمده که ها فرید دیست.
و همین است که دانیار عبدالله یک ساکنی رشت شکرانه میکند که از آن هم از زمستان و به برقی و سردی ها صحت و سلامت به نوروز رسیده است و تمنیات نوروزی او در آمدن های نوروز این است که تاجیکستان آباد و همه مشکلات در زودترین فرصت پسی سر شود. با این همه تمنیات با یک شعر خوانده او به این گزارش حسنی انجام بخشیم.
ای مردم زمانه بید هیچ شادیانه زد نیش آبدانه نوروزتان مبارک خوش آمدی به خانه ای شاخ و شمع شانه پیغام هفتگانه نوروزتان مبارک ای حسن زندگانی ای عشق ای جوانی باش ای جاویدانی نوروزتان مبارک
نوروزتان مبارک. شنوندگان عزیز، گزارش محمود شادی بود راجع به آمادگی های مردم رشت به جشن نوروز. و ما هم از موضوع نوروز دور نمی رویم و نظر می افکنیم به تبریکات نوروزی خوانندگان سامانه رادیوی آزادی و نوشته های آنها.
همکاری ما در سامانه بخش آزادی همایون شهریار در شهر دوشنبه مرور دارد به این نوشته ها که با هم می شنویم.
از آرزوهای نوروزی خوانندگان سامانه آزادی آغاز میکنیم. منظورم از نظرهایی که به میدان بحث ما آمدن و موضوع میدان بحث ما آرزوهای نوروزی خوانندگان گرامی ماست. لالا نوشته است آرزوها زیادن و یکی از آرزوهایش این است که مردان مردانوار رفتار کردن را بیاموزن. شاید لالا خانم از رفتار مردان در همین عید زنان گذشته ناراحت شده است که او را وادار به چنین آرزو کرده است. به اندشه لالا و به قول او به اندشه قسم زیادی زنان، مردان مرد صورت و زن سیرت امروز در جامعه زیاد شدن و بانو لالا می خواهد که این گونه مردها به خود بیاین، مردانوار رفتار کردن را بیاموزن، زنان را دوست بیدارن و احترام بکنن و در کدام وضعی که نباشد قدر زن را گرامی بیدارن. لالا نوشته خود را در آخر با یک جمله خلاصه کرده است که آرزو دارد که مردها مرد باشند و زنها زن و همه را با عید بهار تبریک کرده است. این بانو را ما نیز با عیدش تبریک میگیم و میبینیم که خوب مردها چگونه آرزوی نوروزی داشتند. افشین آرزو دارد که رژیم کنونی را در سر دولت نبیند، زیرا به نوشته او این رژیم در این 20 سال ملت را به گستربیت و گداها تبدیل داده است. واصف نام خواننده دیگر نیز به مثل افشین از دولتداری امروزه ناراضی است و او در زیر مطلب آید به مهاجرت کاری مردم آسیای مرکزی به آمریکا نوشته است این مهاجرت به نفع حکومت داران می باشد، زیرا به تشبیه واصف مهاجرت مهنتی به مثل یگانه گاوی شیرده خانه است. پرویز نام خواننده دیگر در مطلب آب بر عوض برق نوشته است که تاجیکستان نباید با امید قطر و سعودی و آمریکا باشد، بلکه تلاش بکند که مناسبات خود با کشورهای همسایه به مثل ازبکستان و روسیه را بد نکند. به نوشته پرویز، محض این کشورها برای تاجیکان مهم هستند، چون زمانی که ما خون یکدیگر را می‌ریختیم، نوشته است پرویز، آنها ما را به صلح هدایت کردند و هموطنان ما را با جای کار تأمین کردند. خوانندگان زیادی دیگر نیز به این مطلب واکنش دادند و اکثرا می‌نویسند تصمیم آب دادن برای عوض برق تصمیم خوب و باعث دستگیری است. مطلب های دیگری که دقت خوانندگان را به خود جلب کردند، تعلیم فقه حنفی در مکتب ها، تصویب طرح نو قانون دین و مصاحبه با کارگردان فیلم یوسف پیامبر می باشند. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، شما نیز می توانید به این مطالب و یا هر مطلب دلخواه دیگر در سامانه ما نظر خودتان را بگویید و تنها از شما خواهش که قاعده های بحث را رعایت بکنید.
نوشته های خوانندگان سامانه رادیوی آزادی را می شنیدید که همکار ما همایون شهریار تهیه کرده است. آنگونه که همایون خواهش کرد، شما هم فکر و اندیشه های خود را بر رادیوی آزادی نویسید. حدود 2000 نفر از نابالغان و جوانان افغان برای شرکت در آزمون افغان مدل ثبت نام کردند. چون این آزمون بار اول است که در جامعه محافظه‌کار افغانستان برگزار می شود.
برای شرکت در افغان مدل حتی دختران از مناطق جنوبی ناآرام افغانستان ثبت نام کردند که رفتن به مکتب هم از آنها جسارتی زیاد را می خواهد. درباره این پدیده نادر در افغانستان همکاری ما سعید قاسمی قیامپور گزارش می دهد.
خانم با شیم ورزشی پیراهن آستین دراز و پای افزول ورزشی، دیگری با کرته زیبای ملی و پای جامه و گردن بندی دراز، هر دوی آنها خیرامان روی صحنه خالین‌پوش از نزد داوران زربین می گذرند. خیر مقدم با برنامه افغان مدل، یک برنامه نوی تلویزیونی و آزمون طراحانی لباس. برنامه که از سوی تلویزیون خصوصی امروز برای مردم 10 ولایت مرکزی افغانستان پخش و از سوی شرکت های خصوصی و تاجران کشور سرمایه گذاری می شود. رئیس برنامه های تلویزیون امروز فهیم کهدامانی میگوید که هدف از برگزاری این آزمون نمایش مود افغانی و تغییر چهره افغانستان در نظر عالمیان است.
به خاطر از این یک تعداد جوانای ما هم تشویق شوند برای پذیرش و به اصطلاح شناخت از رسم و رواج های دنیا و دیگر لباس های افغانی، او اید از لباس هایی که ریشه در فرهنگ ما داشت و آهسته آهسته از بین میرفت، خود همون لباس ها را ما بتانیم زنده کنیم در یک به اصطلاح دیزاین های جدید و مدرن و ضمناً جوان های افغانی هم بتانند مثل جوان های دیگر کشورها به عنوان مردم های خوشتیپ و خوش لباس و خوش اندام مطرح شوند در سطح دنیا.
ماهی گذشته بعد از دوری اولی آزمون 80 نفر برای شرکت در دوری نوبتی راه یافتند که 22 مارس روزی تجلیل از نوروزی عالم افروز دایر می شود. انتظار می رود که آزمون تابستان با رقابت شرکت کنندگان دوری نهایی پایان یابد. آنها برای دو جایزه اصلی از جمله راه خطها به دو کشوری آسیایی و اروپایی و دیگر جایزه ها تلاش خواهند کرد. مسئولین تلویزیون امروز میگویند زمانی که آنها این برنامه را طرح‌ریزی میکردند، حدس میزدند که در آن همگی 100-200 نفر شرکت خواهند کرد. و اما بیش از 2000 نفر شهروندان از 18 تا 32 ساله که بیشتری آنها مردهایند، خواستار شرکت در این آزمون شدند. برخی از خانم های جوان از مناطق نارم و تحت نظارت محافظه کاران از جمله از ولایت جنوبی قندهار برای نمایش پیراهن خود به کابل میروند. در این ولایت ها زنان اساساً برقع پوشند و حتی رویمال به سر کردن جسارت می خواهد. واجما یک دانشجوی 18 ساله می گوید که حتی در کابل، شهری نسبتاً زمانوی، مطمئن کردن پیوندانش برای شرکت در این آزمون کاری آسان نبود.
بعضی کسایی هست مثلا در قوم خیش ما و بعضی مردم ما هستند مزاحمت میکنن، خوش ندارن که یک دختر افغان اشتراک کنن و اولین پروسی از افغانستان که اقسم یک ابتکار نوست به خاطر تو پدر مادر روسی هستن.
حامید دیگر از شرکت کنندگان آزمون میگوید که این برنامه با او امکان میدهد تا در آینده همچون طراح کسبی لباس فعالیت کند. حامید می افزاید بعد از سقوط طالبان در کابل ما به محورب دسترسی پیدا کردیم. اما من بسیار وقت برنامه ها آید به مود را تماشا کرده از خود میپرسم که چرا ما افغان ها در نمایش های بین المللی طراحان لباس شرکت نداریم. زمان قدرت طالبان در افغانستان موسیقی و همه گونه برنامه های فراغتی از بین برده شدند. گفته می شود که در نمایش افغان مدل یگان طراح کسبی شرکت ندارد و داوطلبان فقط با پیراهن روی صحنه می آیند که از نگاه آنها مطابق به عمود غربی و یا افغانی است. داوران هم سابقه شرکت در این گونه آزمون ها را ندارند و غالبان را از روی حرکت و پیراهن پوشیده شان معین می کنند. مسئولین تلویزیونی امروز امیدوارند که آزمون افغان مدل شهرت این شبکه تلویزیونی را بالا میبرد، هرچند تعداد بزرگ افغان ها این برنامه را چون سبخت دور از آداب تنقید کردند.
جوانان افغان و شرکت آنها در آزمونی افغان مدل
و شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف در برای شرکت شطرنج بازان تاجیک در مسابقه بین المللی برای گرامی داشت خاطره اولین گروس میستری ازبکستان گیورگی اعظمو و نتایجی بازی های دسته منتخب المپیی فوتبال تاجیکستان در جام الماتا در قرقیزستان گزارش می دهد.
در مسابقه بین المللی آید به شاهمات برای گرامی داشت خاطره اولین گراسمیستری ازبکستان گیورگی اعظموف دو شطرنج بازی تاجیک فرخ امانتوف و صاحب جورایف شرکت دارند. سومین دوره این مسابقه انعنوی با شرکت بیش از 100 شطرنج بازی 10 کشوری جهان 16 مارت در شهر تاشکند شروع شد. مدعیان اصلی جایزه اول شطرنج بازی ازبکستان سابق قهرمان جهان رستم قاسم جانوف و غالب مسابقه پارساله گراسمیستری تاجیک فرخ امانتوف می باشند. شطرنج بازی معروف تاجیک فرخ امانتوف میگوید
من فعلا در شهر مسکو به سر میبرم. سال 1978 در شهر دوشنبه تولد شدم. از سن 6 سالگی به شاهمات شغل میورزم. مربی اولینم یاچیسلاو کیم بود. سال 2002 در المپیاده جهانی شاهمات در شهر بلد اسلوونیا معیار گراسمیستری بین المللی را به جا آوردم. من حیات خود را به شاهمات تصور کردن نمیتوانم. بنابر این در همه مسابقات بزرگ شاهمات شرکت میورزم و البته میکوشم که در عرصه جهانی موفق شوم.
Виступаю на всех крупнейших соревнованиях. Ну и стараюсь выходить уже на мировую арену.
Голиб ва жоизадорони мусобиқаи байналмилали барои гироми дошти хотираи аввалин гроссмейстери Узбекистон Георгий Азамов 26 март муайян хоҳанд шуд. Хабари дигар барои мухлисони футбол. Дастаи мунтахаби олимпии Тоҷикистон ба даври ниманиҳои мусобиқаи байналмилали برای دریافت جام الاتا 2009 راه یافت. دهمین دوره این مسابقه انعنوی در شهر کنت قرغیزستان با شرکت 10 دسته در دو گروه جریان دارد. منتخب المپیک تاجیکستان پس از غلبه در دوره اول بر دسته تراز جنبول قزاقستان با حساب 5-1 بازی دوره دوم را با منتخب جوانان تا 19 ساله کیپر با حساب 1-1 انجام داد و در دور سوم بر منتخب جوانان قرغیزستان با حساب 3-1 پیروز شد. بدین ترتیب منتخب المپیک تاجیکستان با 7 امتیاز از 3 بازی در گروه ا در جای دوم قرار گرفته است. دسته میزبان عبدش اوتای کند که در هر 3 دیدار غالب آمده است با 9 امتیاز در جای اول می باشد. 17 مارت در بازی دوری آخرین بین عبدش اوتا و منتخب المپیک تاجیکستان غالب سبقت گروه ا معین خواهد شد. در گروه ب دسته منتخب ملی قرغیزستان با 6 امتیاز از 2 بازی در جای اول و تیم اولای اوش با 6 امتیاز از 3 دیدار در جای دوم می باشند. بازی های نیمه نهایی جام الاتا 18 مارت و بازی نهایی 20 مارت برگزار خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با این گزارش ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم رحمت کریمی دولت در دوشنبه به امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخبار تازه سپس برنامه های آینده ساز و دنیای ورزش به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
شبی مهتاب